أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث و گفتگو در رابطه با استدلال به آیه کتمان بود. خداوند لعنت میکنه کسانی را که اطلاع دارن، خوندن، مطالعه کردن. ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، ولی اونا کتمان میکنن. ان الذين یکتمون اینها را اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. معنای آیه اینه که پس بر اینها، اینایی که از اینها اطلاع دارن، یجب علیهم الاظهار، و چون یجب علیهم الاظهار فیستفاد من، که برای شنونده یجب القبول، یجب القبول و هذا معنی الحجیه. به چه بیان؟ در آیه نفر برای یجب القبول سه بیان بود. یک بیان از این که تحزل لا یکون یا به اصطلاح غیر حسن، یا از حسن شد واجب، اون بیان اول. دوم بیان لغویت، چه اگر نفر و انذار واجبه تحذر واجب نباشد یکون الانذار لغوا، و شعار مقدس حکیم چنین دستوری نمیدهند. بیان سومم این که نقایت الواجبه واجب. اما در آیه کتمان ما بیان اول رو نداریم. اینا اعلام کنن، حالا بعد اونا چی کلمه تحذر چیزی اینا نداریم تا بگیم اون چنان. بیان سوم هم نداریم چون غایتش ذکر نشده. خدا لعن میکنه اینایی که کتمان میکنن، یجب و برشون اظهار کنن، بیش از این نیست که حالا اظهار کرد. لی برای چی؟ چه غایتی؟ اون کلمه در اینجا نداریم تا بگیم از او در میاد که پس اون یجب. لیعملو به، لیعخذو، لامثال، اینا چیزی نداریم تو آیه. فقط میخوایم از خوده این استفاده کنیم. میمونه تنها بیان دوم و اون بیان لغویت. اگر یجب الاظهار بیفایده، این لغوه، بگن یا نگن چه فرق میکنه؟ اگر یجب الاظهار معناش اینه فایده برش مترتبه، فایدهش نسه الا قبول اونها، فیجب القبول، فیجب القبول. خب این اساس استدلال به آیه. مرحوم شیخ علیه الرحمه بعد بیان الاستدلال، که البته مرحوم شیخ اشاره کردیم همین اندازه گفته، یستلزم وجوب القبول عند اظهاره، این تعلیل رو مرحوم آخوند اضافه کرده، للزوم لغویته، بدون بیان، فقط همین بیان لغویته، بیان دوم آیه نفره، نه بیان اول و نه بیان آخر. مرحوم شیخ میگه آقا ما اونجا دوتا اشکال کردیم، که روی بیان مرحوم شیخ اون اشکال بر هر سه بیان وارد میشد، من جمله بر همین بیان دوم. اون بیان این بود که این اطلاق نداره، بل مقیدون، نفی الاطلاق بل قرینه بر تقیید به حصول العلم. اینجا هم همینطوره، بله یجب الاظهار، اما این نداره که یجب القبول مطلقا، بل مقید به اینه که اظهار موجب علم بشه. بعدم قرائنی در اینجا داریم، آقا این آیه اصلا در مورد صفات نبیه، یعنی تشخیص نبوت یک نبی، تشخیص این که پیغمبر پیغمبر است، نبوت خاصه. خب در اونجا علم میخواد، در اونجا به قول یک نفر نمیشه اطمینان پیدا کرد. در باب عقاید اگر روایات، اخبار، امثال باید به صورتی باشه که از مجموعش علم حاصل بشه. بله، اثبات الهدات به نصوص و المعجزات. مرحوم شیخ رامولی شکر الله سعیه زحمت کشیده، یک یک پیغمبر خدا بعدم ائمه اطهار، نصوصی که درباره نبوت و امامت، نصوصی که معجزاتی که صادر شده از هر کدوم اینا، که اینها دلیل بر نبوت و دلیل بر امامت بشود. ولی این دلیل شدنش در صورتی است که این کار در هر مورد نصوص بر امامت هر امام به قدری زیاد باشه که یوجب العلم، یا معجزات متواتر باشه که یوجب العلم. بله، درباره پیغمبر خدا معجزاتی که نقل شده بیش از 4000 معجزه. حالا فرض کنیم خبر واحد باشه، بعضیش نه، به اخبار متعددم نقل شده، اما بالاخره در مجموع متواتر معنویه، علاوه بر این که قرآن معجزتون خالده او به جای خودش. اگر بخوایم اون نقل ها هم تکیه کنیم در حدی که از اونها علم حاصل بشود، به یه روایت و یه معجزه و یک نقل نمیشه اکتفا کرد، اعتقاد درست کرد. حالا بگذاریم که حالا ما طلبه ها میخواییم نه تو منبرامون با یه خواب اعتقاد درست کنیم، نمیشه، اعتقاد حاصل نمیشه، فایده هم نداره. در این موارد نیاز به اعتقاد داره، اعتقاد بایستی علمی باشه، ان علمن. خب شیخ میگه آقا مورد آیه اینه، یک تمونه، اونایی که از صفات پیغمبر بوده مورد بحث اون بوده، که بابا اون صفات پیغمبر رو اگر برای مردم الان بگید خب یقین پیدا میکنن به نبوت اینها. مثلا یقین پیدا شدن ملاکه، نه اینکه فقط گفتن اونا حجت باشه. بله اونجا چه بسا وقتی یکیشون گفت دیگری هم بگه در مجموع اونها یقین بشه، یا وقتی صفاتی رو میگن که آقا توی یک تورات 2000 سال قبل نوشته در مدینه با این خصوصیت، با این جهاد، این آدم با این شکل، اونم صفات روشن واضح و اسم و لقب و چنین، خب این خودش موجب علم میشه وقتی یه نوشته ایست مربوط به 2000 سال قبل اما با خصوصیات که الان دقیقا تطبیق میکنه، این خودش از قرائنیست که یوجب العلم. چه پس از این جهته؟ پس برای حصول العلمه، نه برای اینکه صرف گفته اونا بشه حجت. خب شیخ اشکال اول رو بر این پایه قرار میده. بله، حالا استطرادن وارد قضیه ولا یکتم ما فی ارحامهن، اون مسئلتون اخرى کاری به اینجا خیلی نداره. مرحوم آقای آخوند با نظر به کلام شیخ اشکال میکنه. آقای شیخ نه، اگر این استدلال اصلشو بپذیرید اشکال شما اینجا وارد نیست. تعبیرشون لو سلمت هذه الملازمه که وجوب الاستظهار یستلزم وجوب القبول للزوم لغویت بدونه، اگر از این باب گفتید نه این اشکال این شما وارد نیست. چرا این حرف رو مرحوم آخون میزنه؟ مبنیان بر حرفای گذشتش در آیه نفر هم، حالا یادتون باشه اینایی که خود اونجا بحث کردیم، شادم تو دلتون گفتید حالا یه بحث بیفایده، نه، در آیه نفر هم وقتی این دوتا اشکال مطرح شد تو عبارت مرحوم آخون، مرحوم مشکینی گفت مرحوم آخون میخواد به هر دو بزنه، به دو اشکال اخیر زد نه به اشکال اولی، ولی به دو اشکال اخیر هم دو اشکال کرد، منع لغویه لکذا ولی عدم کذا. آیا میخواد این اشکال آخری رو به هر دو بزنه یا نه فقط به اون بیان آخر بزنه؟ مرحوم مشکینی قضاوت کرد که بهترش اینه به هر سه بیان بخوره. اونجا عرض کردیم نه، حق با مرحوم آخونده که به اشکال بیان دوم نمیخوره. چرا؟ بیان دوم یه استدلال عقلی داره، لزوم لغویه حالا چرا نمیخوره باید توضیح میدیم. در پایه اون مطلب که اونجا هم مرحوم آخوند اشکال شیخ رو کنه، اشکالین شیخ رو در وچه اخیرش خلاصه کرد و الا وچه اول رو به یه شکل دیگه بیان کرد، گفتیم شاید هم اونم قبول داشته ولی اون بیانش بهتر بوده، اینجا که اون مطرح نیست. وچه آخر رو قبول کرد، نسبت به وچه دوم قبول نکرد این اشکال اینو، ظاهر لفظش اینه. اینجا هم طبعا نسبت به این بیان آیه کتمان چه بیانش مشابه بیان دوم اونجاست چی میشه؟ اینو قبول نمی کنه. بعد خودش اشکال میکنه، نه ملازمه ممنوعتون نظیر اون اشکالی که خود ایشون در بیان دوم اونجا کرد، اینجا هم میگه نه، اونجا گفت لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، یجب الانذار، ولی چه بسا انذار مؤدون لازم موجب لغویت نمیشه، بالاخره فی الجمله تأثیر داشته باشه، لازم نیست حتما دنبالش حجیت باشه و تأثیر 100% چنین و چنان. جواب کوتاه اونجا داد، عیناً اون جواب رو هم اینجا تکرار میکنه. بله یجب الاظهار، ولی یجب الاظهار به دلیل لزوم لغویت، لغویت رو قبول داریم، ولی ملازمه با حجیت نیست. چرا؟ لأن اللغویه غیر لازمت، نه حجت نباشه لغویت لازم نمیاد، لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبدن، فایدهش صرف این نیست که حتما حجت باشه و قبول تعبدی، و امکانه ان تکون حرمت الکتمان لعجل این که هر کدوم بگن تا حق واضح بشه، لعجل وضوح الحق به سبب کثرت من افشاه و بینه لعلا یکون للناس علی الله حجه بل کان له علیهم الحجه البالغه. نظیر اون اشکالی که اینن اونجا کرد، نه حالا این بگه اون بگه اون بگه، در مجموع حق روشن بشه، واضح بشه. شاید ما الان حالا قبلا تو ذهنمون آمد تو بیان گفتیم، نه گاهی هم ممکن از قول یکیش، من منظم به قرائن خصوصی وقتی داره این عبارتی رو میخونه، نوشته بالا 2000 سال قبل، کتابش هم کهنه است، امثال اینا اومده یه چیزایی رو پیشبینی کرده که الان تطبیق میکنه، این خودش یوجب العلم. ممکن علم حاصل بشه به این طور، پس لغو نمیشه. لغویت موجب این نیست که بگیم پس حجت بشود تعبدن، لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبدن، نه فایدهش اینه که شما بگی حالا بالقرینه یا به کثرت تعدد امثال اینها روشن بشه، یا به بیانی که دیروز عرض کردیم از افعل ازاله، این گفته شما موجب به اصطلاح براشون ایجاد احتمال بکنه تا اقل برن دنبال تحقیق، سخت در مقابلش جبهه‌گیری نکنن، همینقدر که ایجاد احتمال بکنه برن تحقیق کنن به نتیجه میرسن. شادی وقتی عرض کردیم همین حالا در زمان نهازا در ظرف این مدت 30 سال اخیر تو بعضی از همین کشورهای مسلمان یه عده شیعه شده در اثر تبلیغات ضد شیعه، اصلا اسم شیعه به گوششون نخورده بود، یه محیط محدودی بود و همه سنی و همه به اون شکل خاص و امثال اینا، وقتی شروع شد تبلیغات ضد شیعه فهمیده اه یک کسانی هم اینجوری هستن، ضمن تبلیغات هم دارن حرفای اونا رد میکنن، خود به خود حرفای شیعه مطرح شد، همین باعث شد شنونده، البته شنونده عاقل، شنونده فهیم، رفت دنبالش برای اینکه این حرفا درست یا نه، به همین وسیله یه عده شیعه شدن. حالا اونجا هم وقتی اینا بیان بگن صفات پیغمبر رو بگن، یه احتمال لااقل ایجاد میکنن، احتمال که ایجاد شد میرن سراغ فحص، قطع نظر از این که فحص براشون واجب و اون بحث عقلی و اینا به اونم توجه نداشته باشن، اما خود به خود این حالت پیدا میشه در عده. پس یؤثر این آثار را و این موجب نیست. پس وجوب الاظهار لا یلازم الحجیت تعبدن، و اگر بگیم تعبدن حجت نیست، مستلزم لغویت نیست، آثارش در بطن خودش محفوظه. اشکال درست، بحثی در این اشکال نیست. مرحوم آخوند این اشکال را به شیخ میکنه کنده، نه اشکال این شیخ وارد نیست، بلکه این اشکال لکنها، چون عبارت اینه لو سلمت هذه الملازمه لا مجال للایرادین، بلکه این اشکال عرض کنه آیا خود این اشکال هم خود شیخ بیان کرده دنباله همین عبارت. آخرین سطری که عبارت شیخ هست که دیروزم خوندیم، این عبارت شیخ ما امکان کون وجوب الاظهار لعجل رجاء وضوح الحق مع تعدد المظهرین، این عبارت شیخه. خود شیخ هم همین اشکال کنده مطرح کرده، منافاتی با اون حرفا نداره. این اضافه ای که شما فرمودید در حقیقت اضافه نیست، خود شیخ هم در کلام خودش داره. بله، این ایرادین شیخ ما سابقا گفتیم یه مقدارش با مشکینی موافقیم، هم در وجه اول میاد هم در وجه آخر، ولی اون دو وجه اینجا مطرح نیست. در مورد وجه دومش نه، با مرحوم مشکینی موافقت نکردیم و گفتیم در مورد وجه دوم این ایراد نمیاد. بحث دوم همین لغویت، شما بیاد بگید اطلاق نداره یا چنین و چنان، ملازمه عقلی رو باید حل کنید، تأکید استدلال روی ملازمه عقلی لعلا یلزم الوقویه، بحث اطلاق نبود تا شما بگید این اطلاق نداره بل مقیدون. بعد اشکال این شیخ روی بیان دوم نمیاد، در همون جا هم گفتیم، اونجا هم بیان دوم رو اطلاق لعلهم یحذرون نبود، روی لغویت بود، نه این نمیاد. بله بیان سوم روی اطلاق لغویت بود، بیان اولم لعله رو استفاده کنیم ازش وجوب و تعذر، اما باز جای حرف باقی است که آیا وجوب و تعذر مستفاد از آیه اطلاق داره یا نداره یا بلکه مقیده. رو اشکال اول و آخر، بیان اول و آخر میمد، اما رو بیان دوم جاش نمید. اونجا گفتیم مگر یه چیزی دیگه مراد مرحوم شیخ باشه، در همون جا این احتمال رو مطرح کرده که اگر همون جا شیخ بیاد بگه آقا شما میگید یلی یتفقه فی الدین ولی ینذرو قومهم، بعد انذار لغو نشه. خود انذارش بر همه کس واجبه، اگر اون اندازه ای که واجبه باید لغو نباشه، به دلیل لغویت بگو موجب دلالت بر حجیت لو سلمن بسیاقم سلمن، اما انذار کجا واجبه؟ قضیه منع الاطلاق را میتونیم منتقل کنیم به انذار، بگیم مراد نفی الاطلاق در وجوب الانذار. بله تفقه او فی الدین بسیار خوب، اما اینا که برمیگردن همشون واجبه براشون برن انذار کنن؟ نه، ممکنه بگیم همونطوری که مثال زدیم در امر معروف و نهی از منکر بر کسی واجبه که احتمال تأثیر بده، اما کسی که احتمال تأثیر نمیده نه براش واجب نیست. آمره به معروف همون منذره دیگه، بر او واجب نیست. بگیم منذرم بر کسی واجبه، حالا اونجا اطلاق که نداشته باشه، بگیم لوحسل اگر بدونه از گفته او اونها متنبه میشند و علم برشون حاصل میشود، یا بدونه به دنبال او دیگران میگند و علم حاصل میشه، و اما این اطلاق جایی رو نمیگیره، اطلاق نداره. جایی رو که میدونم اگرم برم بگم هیچ تأثیری نداره، علم حاصل نمیشود به هیچ نحو، نه حالا نه بعد. بل لعل منذر منصرف من ذلک سابقا گفتم، چرا میرفت؟ نه میرفت به دنبال این که 7-8 نفریم میریم یاد میگیریم میاییم میگیم نه این حالا تعصبشو بالا برده نمیگه. چیکار کنم من که نمیتونم معجزه تشبینی که نمیتونم انجام بده. بنابراین میتونیم خوب دقت کنید این نکته رو، اجازه بدید دقت کنید این نکته منع الاطلاق بل تقیید را میتونیم ببریم رو کلمه انذار، منتقل کنیم به اطلاق الانذار، از همونجا جلوش رو بگیریم، صد رو همونجا ببندیم. اطلاق نداره انذار، پس دلیل نمیشه بگی بر همشون تک تک واجبون، واجب که شد قبولم دنبالش، اون میشه قبول از تک تک اونها، فلا یوجب الان فیکون حجتا تعبدن، نه اینا دیگه دلیل نمیشه. مشابه این رو وقتی اینجا میشه این اشکال کرد، اگر منع الاطلاق رو به این معنا گرفتیم، بیایی حالا اینجا که اصلا تو عباره نسبت به اون دومی که چی بیان نشده که حالا اطلاق داره یا نداره، نسبت به قبول، تحذر، مثلا اینا هیچی که بیان نشده، ما فقط داریم وجوب الاظهار، حرمت الکتمان، آیا یحرم الکتمان مطلقا ولو بدونم برای او حاصل نمیشه علم، اون وقت بیا بگم ولو بدونم اگر اطلاق داشت، بله ولو لم یحصل لک العلم تو واجبه بگی، میگم خب این اگر واجب نباشه بر او قبول میشه لغو، لغویت دنبالشه، یا نه در همینجا منع الاطلاق. کتمان حرامه اما فی الجمله آیه است و اصل حرمت، آیا در مقام بیان خصوصیات و مواردش هم هست تا اطلاق داشته باشه یا نه؟ ممکنه شیخ نظرش این باشه، اگر شیخ نظرش این شد اون وقت ایرادین بر این بیان آیه کتمان هم وارد می شود، با این تبدیل مورد نقاش و مناقشه در اطلاق، نه اطلاق وجوب الحذر بل اطلاق وجوب الانذار در اون آیه، اون وقت مشابهش اینجا بگیم. اگر یادتون باشه که نیست و اون روز هم حتما توجه نفرمودید، این نکته رو، این بیان رو در ذیل بحث آیه انذار و بیان حرف شیخ و مرحوم آخوند تذکر دادیم، گفتیم لعل مراد شیخ اینه به قرینتن که یعطی در آیه کتمان، چون در اینجا ایراد اطلاق و عدم اطلاق در مورد غایت، اصلا غایت مطرح نیست در این روایت، در این آیه شریفه، تا اونجا رو ببرین زیر سوال اشکال اطلاق، پس معلوم میشه مرادش در همون قضیه وجوب الاظهاره. این محصل این بحث و علایه ها، بله حالا یا به اشکال بیان مرحوم آخوند که همون اشکال اخیر شیخه، یا به اضافه اشکالین شیخ، در هر حال لا یتم دلالت آیه کتمان بر حجیت خبر واحد، بلکه کل ذالک که ان موعد لحصول العلم. تا به حال سه آیه از آیاتی که استدل بها بر حجیت خبر واحد، آیه چهارم آیه سواله، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیه پنجم آیه اذنه، قل اذن خیر لکم یصدق لله و یصدق للمؤمنین، در اون آیه که این حال آیه اینها هر کدوم یه بحثش یه مقدار طولانیه که به این یکی دو روز و اونم با حواس پرتی و التماس دعای آقای مهدیپور که حتمنم فردا پس فردا تعدیل بشه یکیش نمی سازه، ما از همینجا بحث رو خاتمه بدیم، فردا هم تعطیل انشاءالله، بحث بعد روز یک شنبه پنجم ماه ربیع الاول انشاءالله اگر زنده بودیم و در خدمتتون بودیم هستیم. از همه آقایون حلالیت میطلبیم، اگر قصوری تقصیری در بحث در بیان کم و زیاد یا احیانا ضمن گفتگوها کدورتی برای شخصی حاصل شده باشه، جدا از همه حلالیت میطلبیم، انشاءالله ما رو میبخشید. از همه شما هم التماس دعا داریم در مزان استجابت دعا، و اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اخلاص و قصد الاخلاص و استغاث و قصد کن انشاءالله منبرها سخنرانی ها با اخلاص، نیت خالص و دقت رو این که چیزی که برای مردم مفید باشه برای آخرتشون، کار شما کار آخرته، برای دنیا ترها کارهای امرانی فلان هستن متکفلینش من به الکفایه هستن، شما در امر آخرت در مرحله اول تثبیت و استحکام عقاید مردم به طرز صحیح، کوتاه، خوشبیان و امثال اینها، بعد هم احکام و بعد هم اخلاقیات به معنای مستحبات و امثال اینها، اینایی که از متون کلمات ائمه علیهم السلام برداشت بشه برای مردم بیان بشه. متون کلمات ائمه یک تراوت خاصی داره، تأثیر مخصوصی داره در روحیات مردم. لو علمو محاسن کلامنا، همه به ما رو میارن، خود امام فرمود، خود کلامشون، دقتهایی که در کلماتشون هست، اینها بسیار مفیده برای مردم. انشاءالله از مطالب محکم، جایی که مشکوکه به صرف شک و احتمال و امثال اینا، خودتون رو تو این ورطه نندازید. حالا فرض اون مشکوکم واقعا هم راست باشه، احتمالم داره که راست باشه، نمیگیم که حتما دروغه، ولی خب هر راستی رو که لازم نیست، من وظیفه ندارم که همه رو بگم، که اون اینه که معتقدم خودم بهش، حجت برش تمامه، روایتش روایت خوبه و امثال اونها، اونا رو انتخاب کنم و برای مردم بیان کنم به قصد قربت. انشاءالله خداوند تأثیرش را مضاعف میکنه در نظر اون. از همه آقایون التماس دعا، خدا حافظ شما.